باقی ماندن 300 بنگاه دولتی برای اجرای خصوصی سازی. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت حدود 300 بنگاه دولتی به منظور خصوصی سازی باقی مانده است که در اولین جلسه هیئت واگذاری بنگاه هایی که واجد شرایط باشند در فهرست واگذاری قرار خواهند گرفت. قربانزاده در خصوص این که آیا این سهام باقی مانده از بنگاه های دولتی به جا ماندگان سهام عدالت است و تعلق به آنها خواهد گرفت یا نه گفت ارزش سهام باقی مانده برای واگذاری به جا ماندگان سهام عدالت از ارزش کافی برخوردار نیست و کفگیر دولت برای این که برای اون افراد جا مانده تخصیص دهد بسیار سخت است. با این حال موظف هستیم که تا پایان سال 1401 به تمام جا ماندگان سهام عدالت تخصیص دهیم. رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد پرداخت سهام عدالت به افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند حتمی است و باقی افراد نیز بر مبنای دهک بندی و سازوکار وزارت رفاه سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ایران به علاوه تولید
به نام هستی بخش دلها. خانم ها آقایان سلام، درود بر شما، امیدوارم خوب و سلامت باشید. صدای من حامد موسوی رو از رادیو اقتصاد برنامه ایران به علاوه تولید میشنوید. این برنامه هر هفته در همین ساعت به تهیه کنندگی حسین رحمانی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه بشنوید. در برنامه ایران به علاوه تولید این هفته قرار هست بپردازیم به چالش‌های مخابرات فرکانس بالا در کشور، عنوانی که شاید برای خیلی ها ناشناخته باشه و البته دونستنش خالی از جذابیت نباشه. به همین دلیل در خدمت آقای مهندس محمد حسن شماخی، مدیرعامل شرکت سانیار و فعال در زمینه مخابرات فرکانس بالا و هوش مصنوعی هستیم. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه ایران به علاوه تولید.
عرض ادب و سلام خدمت شنونده‌های محترم برنامه‌تون و خسته نباشید میگم به شما و همکاران محترمتون.
زنده باشین. آقای محمد حسن شماخی، یه مقدار قبل از این که بخواید اصلا چالش‌های مخابرات فرکانس بالا این عنوان رو برای ما و شنونده ها معرفی بفرمایید، از نحوه شکلگیری شرکتتون و ضرورت این که چرا وارد این کار شدید برامون بگید.
خب بخوام شروع بکنم. مبنای شکلگیری شرکت رو میتونم بگم که من حدود 8 سال توی حوزه مخابرات خب در حال کار و تحصیل بودم. همواره چالش‌های مختلفی توی این حوزه مخابرات فرکانس بالا داشتیم که یکی از چالش‌های اصلی این سیستم‌های مبتنی بر مخابرات فرکانس بالا محدودیت‌های موجود در ادواتی که ما در کشور داریم، حالا یه بخشش برمیگرده به هزینه ها و یه بخشش هم برمیگرده به تحریم ها بود. در کنار اون در واقع پیشرفت مخابرات فرکانس بالا و جهتی که پیدا کرده به سمت هوش مصنوعی هستش که در واقع یک خللی توی این حوزه می دیدیم که اینو قرار دادیم مبنای ترکیب مخابرات و هوش مصنوعی و میشه گفتش پیاده سازی سیستم های مخابراتی که مبتنی بر هوش مصنوعی باشن تا بتونن که هزینه های ما رو برای رسیدن به اون اهداف مخابراتی اون کاهش بدن.
موقعی که شروع کردین چند نفر بودین؟ با چه تحصیلاتی؟
حالا ما 2 نفر دانشجو دکترای مخابرات امیرکبیر، بنده و همکارم حسین زاده بودیم که 2 سال پیش کار رو شروع کردیم. البته مبنای این کار و ایدهش تقریبا میشه گفت از سال 96-97 توی ذهنمون بود و خب روی موضوع همیشه تحقیقاتش رو انجام میدادیم قبل از تأسیس شرکت.
زمانی که شروع کردین چه مقدار با هزینه‌ای که به هر حال بهش تکیه کردین این کار رو انجام دادین و البته چه مشکلاتی داشتید برای شروع؟
واقعیتش ما شروع در واقع شرکت و تحقیقاتمون با حالا با سرمایه گذاری اولیه نبود. شاید میشه که بهترین سرمایه که ما برای شروع داشتیم دانشمون بود. توی حوزه ما مهمترین پارامتری که وجود داره واقعا دانشه، هرچند وجود سرمایه خب میتونه در واقع تأثیر داشته باشه و سرعت ببخشه به پیشرفت شرکت، ولی میشه گفت ما با دانشمون شروع کردیم. من خودم اون زمان ها خب شاید میشه گفت اون سرمایه گذاری که میکردم بیشتر بر اساس مشاوره هایی بود که به شرکت های مختلف میدادم و درآمد های اولیه ما به این شکل بود. یعنی شاید میشه گفت خیلی سخت شروع کردیم کار.
خب بریم سراغ این که شما در زمینه چالش های مخابرات فرکانس بالا دارید فعالیت میکنید. اینو برای یه مخاطبی که عامی هستش و شاید همنشینی با این موضوع نداشته چطور معرفی میکنید؟
خدمتتون عرض کنم که کلن پردازش های مخابراتی و اهداف مخابراتی که ما میخواییم بهش برسیم همیشه سنگین از نظر محاسباتی. یعنی خیلی از سیستم هایی که وجود داره، کامپیوترهای شخصی، اینا پاسخگوی این پردازش ها نیستن. ما برای این که بتونیم یک تماس تلفنی داشته باشیم پشت اون کلی پردازش های مخابراتی و شاید بشه گفت ریاضیاتی هستش که داره انجام میشه و این نیازمند یه سری ادوات که با عناوین مختلف حالا مطرح میشه که برای مخابرات فرکانس بالا اینا خیلی موضوعات مهمی هست. برای همین که یک چندین کانال تلویزیونی، چندین کانال رادیویی به صورت همزمان توی یک سیگنال ارسال بشه، این نیازمند یک پردازش بسیار زیاده. و خب یکی از موضوعاتی که وجود داره اینه که ما توی این ادوات تا حدی تحریم هستیم، و یا اینکه اگر اینو به دست ما برسه با قیمت‌های خیلی بیشتر از قیمت واقعیشون بهمون میرسه.
کیفیت چطور هستش؟
خب محدودیت‌هایی وجود داره که چه ادواتی ما بهش دسترسی داشته باشیم، ولی خوشبختانه تو سال‌های اخیر شرکت‌هایی در داخل کشور هستن که خودشون این ادوات رو تولید می‌کنن، بعضن همرده با کیفیت اون ادواتی که حالا تو کل دنیا وجود داره. چون واقعیتش اینه که اینا تکنولوژیشون انقدر پیشرفته هستش که هر کشوری نمیتونه اینا رو تولید کنه، و واقعا تولید کردنش توی مثلا کشور خیلی محدودی در دنیا انجام میشه. ولی خب به خاطر حالا چالش‌هایی که وجود داشته، یک سری از همکاران و شرکت‌هایی هستن که توی این حوزه فعالیت میکنن، موفقیت‌های خوبی هم داشتن، اما واقعیتش این که ما بخوایم بی‌نیاز بشیم، خب یعنی فاصله‌ای وجود داره تا به اون بی‌نیازی رسیدن. یعنی نیاز حالا شاید تو سالهای آینده انشالله که اون حد در واقع رضایت بخشی که ممکنه برسی.
آقای مهندس، اینطور که متوجه شدم، پس عمده ترین کاری که شما کردید در شرایطی بوده که ما دچار تحریم شدیم. یعنی تا قبل از اون ما یک سری از این قطعات رو وارد می کردیم، تجهیزات رو وارد می کردیم، حالا با هر کیفیتی و البته بسیار گزاف، ولی شما و دوستانتون مسبب این شدین که حداقل بخشی رو در زمان حال تولید بکنید. این رو بگذاریم، توضیحش رو برای بخش بعدی حتما ازتون جویا خواهم شد. اما همچنان شنونده برنامه ایران به علاوه تولید هستید با موضوع چالش‌های مخابرات فرکانس بالا در کشور.
من تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه. اگر چنانچه تولید دانش بنیان رو ما معیار قرار بدیم، به نظرم میرسه که ما در همه این هدفهای اقتصادیمون خوب یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. ایران سرفراز، ایران سرفراز، ایران سرفراز، شورش به شادت است، هم شور انقلاب، هم بستگی و وحدت است. شبکه رادیوی اقتصاد.
ایران به علاوه تولید، هر پنج شنبه از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای ما را از رادیو اقتصاد برنامه ایران به علاوه تولید میشنوید. در این برنامه داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس محمد حسن شماخی، فعال در زمینه مخابرات فرکانس بالا و هوش مصنوعی. آقای مهندس، تو دوران تحریم هستیم. به هر حال شرایطی است که ما از نظر یک سری مسائل دچار محرومیتیم. یا باید اینها رو در کشور تولید بکنیم، یا باید اون تجهیزات و اون صنعت رو ببوسیم و بگذاریم کنار. مشخصا در زمینه مخابرات فرکانس بالا و هوش مصنوعی، اینطور که مشخصه، شما و همکارانتون تولیدات و اقداماتی داشتید. قبلا که اینها وارد می شده، الان در زمان حال وضعیت تولید ما چطور هستش؟
این حوزه خیلی وسیع هست و ما همین الانش شاید بشه گفت بیشترین درصد از در واقع سیستم ها و حالا میشه گفت سامانه‌های مورد نیازمون رو وارد میکنیم. حالا اونایی که میشه رو شاید بعضاً با کیفیت‌های پایین‌تر بر اساس دسترسی که وجود داره. از این نظر این حوزه خب بسیار وسیع است و جای کار داره و ما شاید بشه گفت یه بخش خیلی کوچیکی از این مشکلات رو تونستیم چالشاش رو باش مواجه باشیم و حل کنیم. اما بخشایی که بیشتر کار میکنیم میشه گفت بخشای در واقع تحقیق و توسعه هست. شرکت های همکاری داریم که اونا در واقع این بردهای مربوط به سیستم مخابراتی فرکانس بالا رو تولید میکنن و تیم ما و شرکت ما به کارهای مربوط به طراحی و پیاده سازی این سامانه بر روی اون ادوات رو انجام میده. بخشی از تولیدات ما برمیگرده به لینک های مخابراتی فرستندگی رنده هایی که امن هستن. خب اینا خیلی مهم هستش که در واقع ما داده هایی که میفرستیم به سلامت ارسال بشه، دریافت بشه. همچنین گیرنده های حتی ما تلویزیونی تو این حوزه ها کار کردیم برای جاهایی که مثلا اداراتی که میخوام با هم یک ارتباط ویدئویی داشته باشن، این فرستنده گیرنده و اینا کار آسونی نیست واقعیتش. و شاید بگم تو دنیا شرکت هایی که انجام میدن شرکت خیلی بزرگیه، چه از نظر تعداد نفرات، چه از نظر دسترسی به منابعی که وجود دارن. خب ما سعی کردیم با استفاده از بچه‌هایی که همه در واقع میشه گفت فارغ التحصیلانی که همه بچه اهل دانش، بچه فارغ التحصیل شریف و همی کبیر هستن، روی این مسائل که میگم واقعا مسائلی نیستش که بشه مثلا با یه تیم 7 نفره 8 نفره انجامش داد، توی این حوزه ها فعالیت کنیم و توی این زمینه باعث تولیداتی بشه.
درسته. خب تو صحبتاتون خیلی اشاره کردین که این تکنولوژی و فعالیت تو این زمینه برای خیلی از کشورها قابل انجام نیستش. وضعیت ما در زمینه مخابرات فرکانس بالا و هوش مصنوعی در منطقه چطور هستش؟
واقعیتش بچه‌هایی که واقعا فارغ التحصیل دانشگاه ما هستن، حالا با تجربه شناختی که من دارم، دانش خیلی زیادی دارن توی این حوزه. یعنی اینطوری بهتون بگم که اصلا این حوزه مخابرات فرکانس بالا حوزه‌ایه که به خاطر پیچیدگی ریاضیاتی که داره دانشجوی زیادی نیستن که برن به این سمت. اما ما در واقع هم دانش خیلی قوی داریم توی این حوزه و هم میگم دانشجوان و پتانسیل خیلی بالایی رو در کشور داریم و من فکر میکنم ما توی این حوزه نسبت به کشورهای منطقه واقعا قطب محسوب میشیم.
پس میتونیم این امید رو داشته باشیم به خصوص دانشجویان و فارغ التحصیلانی که نخبه هستن تو این زمینه، ما اونها رو به کار بگیریم و به هر حال شرایطی که گاهی اوقات براشون پیش میاد برای مهاجرت، از اون شرایط ما جلوگیری بکنیم.
بله قطعا همینطوره. یک مقدار با توجه به شرایطی که وجود داره این سخته. یعنی شاید بتونم بگم که ما خودمون دچار چالش هایی هستیم برای حفظ همکارانمون از این شاید به قضیه مهاجرت، به خاطر اختلاف زیادی که حالا وجود داره برای حالا شرایطی که برای این دوستان ایجاد میکنن در حوزه مهاجرت. یعنی اینطوری بهتون بگم که شاید اکثرشون برایشون فرش قرمز پهن کردن و با مهاجرت خب خیلی راحت تر میتونن حالا به اهداف اقتصادی خودشون حداقل برسن و خب خیلی سخته که بتونیم این موضوع رو طوری مدیریت کنیم که واقعا موندن در داخل کشور و فعالیت تو این حوزه جذبشون کنه، که میگم شاید بزرگترین دلیلش هم تفاوت اقتصادیه که وجود داره.
ولی اینطور که مشخصه این حوزه خیلی جای کار داره و ما به شدت نیازمند این هستیم که یا سرمایه گذاری بشه یا کمک رسانی حاکمیت. فکر میکنین کدوم یکی از این دو خیلی مهم و ارجحیت داره؟
ببینید سرمایه گذاری برای این حوزه واقعا کسانی میتونن با سرمایه گذاری کنن تو این حوزه که خودشون دید مناسبی نسبت به این حوزه داشته باشن. این یکی از شاید بشه گفت مشکلات موضوعات مخابراتیه و به خاطر همین، یعنی این که مثلا جذب یک سرمایه گذار خارجی برای شرکت هایی که تو این حوزه کار میکنن کار آسونی نیست. اما چیزی که مشخصه از نظر دولتی این حوزه بسیار پرکاربرده، یعنی از صدا و سیما برای تمام پردازش ها، برای تمام انتقال سیگنالش به اقصی نقاط کشور گرفته تا حتی سیستم های بانکی برای تمام این ارتباط ها نیاز به سامانه های مخابراتی وجود داره. و خب این به نظر میرسه که در واقع سرمایه گذاری یا بشه گفت پشتیبانی دولتی خیلی با پررنگ باشه توی این حوزه.
شما وقتی کارتون راه اندازی کردید، حالا ابتدای صحبتاتون هم از مشکلاتتون گفتید، اما در حال حاضر چطور؟ آیا درگیر بوروکراسی و مسائلی که مختص به ثبت یا گرفتن جواز باشه هستید؟
ببینید، ما در پارک فناوری پردیس در واقع مستقر هستیم و یکی از دلایل اصلیش همین بوروکراسی اداری بود و کمک های پارک فناوری پردیس توی حل این مشکلات. با در واقع در کنار این همراهی، با این که یعنی این همراهی پارک فناوری پردیس وجود داره، اما همچنان بزرگترین معضل ما میشه با بوروکراسی اداری و اموریه که شاید بگم امور غیر فنیه. یه نکته دیگه هم که هست، ما در خیلی از حوزه ها تولیدات داخلی داریم که مطابق با مخابرات روز دنیا است، ولی همچنان میشه گفت چه در حالا سیستم های دولتی و چه در سیستم های خصوصی برای ارتباطاتشون از همون سیستم های خارجی که شاید بگیم اکسپایر شده، چه ارگان‌های دولتی و چه شرکت‌های خصوصی، از سیستم‌های استفاده می‌کنن که منقضی شده و شاید بگم چه از نظر کیفیت چه از نظر امنیت اون شرایطی که منطبق بر مخابرات روز دنیا باشه نداره، ولی همچنان چیزهایی که استفاده میشه، سیستم‌هایی که استفاده میشه هنوز هم برمیگرده به همون سیستم‌های قدیمی. و فکر میکنم این اعتماد به دانش داخلی و تولیدات داخلی مخصوصا توی ارگانهای دولتی خیلی وجود نداره.
چطور باید این اطمینان سازی رو مهیا بکنیم و البته ایجاد؟ چون ببینید کار شما و همکارانتون مشخصه، یک قطعه یک سیستم عاملی رو طراحی کردید، این میتونه مورد آزمایش قرار بگیره و بعد از اینکه امتحانش رو خوب پس بده خریداری و نصب بشه، ولی خب باز میبینیم که طبق گفته های جناب عالی هنوز در بخش هایی، حتی مثلا در یک شرکت، در یک بخش خصوصی دارن همچنان از یک سیستم عامل قدیمی استفاده میکنن. چرا؟
ببینید، من اینو میتونم با یه نمونه تلویزیونی مثال بزنم. ما پروتکل های مختلفی داریم برای انتقال شبکه های تلویزیونی. ما از دو تا از پروتکل های معروفی که تو این حوزه وجود دارن استفاده میکنیم. واقعیتش اینه که یکی از این پروتکل ها که حالا معروف هم هست DVBS، این تقریبا در اکثر کشورها منقضی شده، یعنی این پروتکل خیلی معروف تری وجود داره. اکثر دوستان وقتی سرچ کنن در واقع اون ستاپ باکسشون رو میبینن این اسم این پروتکل ها نوشته میشه. میگم پروتکل منقضی شده، قدیمی هست، میتونن خیلی ساده مثلا انتقال پیدا کنه به سیستم های جدید تر. حالا این چه فایده ای داره؟ اولین فایده اینه که سیستم های جدید تر که وجود داره در نقاط دورتر با دسترسی کمتر میتونن اون شبکه های تلویزیونی رو داشته باشن. من یادم چند وقت پیش میشنیدم که ما یه بخش در واقع عظیمی از کشور با آنتن همچنان مشکلای در گرفتن شبکه های تلویزیونی و رادیویی دارن. مثلا با بروز شدن همین موضوع این اتفاق میتونه خیلی راحت رقم بخوره که بخش عظیمی از کشور خیلی ساده دسترسی داشته باشن به شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی ما. خب این نیازمند کارشناسانی دغدغه‌مند برای بخش‌های میگم مخابراتی که داره استفاده میشه با مقایسه این سیستم‌ها و محصولاتی که الان وجود داره داخل کشور، یعنی با کوچکترین سرچی با کوچکترین تحقیقی میشه به این رسید که این محصول وجود داره، محصول به‌روزرسانی شدهش. خب میشه از اینا استفاده کرد، جایگزین کرد و خب مطمئنن که منجر به اتفاقای خوبی بشه در این حوزه.
فکر میکنم بخشش هم برمیگرده به میزان فرهنگ عمومی ما نسبت به رویارو شدن با تکنولوژی. خانم ها آقایان، همچنان برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید با موضوع چالش های مخابرات فرکانس بالا در کشور و گفتگو با آقای مهندس محمد حسن شماخی.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش، بنیان، اشتغال آفرین.
در این بخش از برنامه ایران به علاوه تولید به اتفاق میشنویم صحبت‌های دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور رو.
هوش مصنوعی سرویس‌هایی ارائه میکنن که همه بتونن از این سرویس‌ها استفاده بکنن. برخی از سرویس‌هاش الان به درد خبرنگار عزیز میخوردن، بحثایی که مربوط به گفتار به نوشتار هست یا نوشتار به گفتار، تشخیص چهره هست، تشخیص تصویره، بحث مربوط به احساسات، عواطف، تحلیل ایناست. به حال مواردی است که فکر میکنم که بسیاری از مردم بهش نیاز دارن. علاوه بر این خب بسیاری از کسب و کارها میتونن از این زیرساخت‌ها استفاده بکنن برای اینکه بهبود وضعیت بدن، بتونن آنالیزهای بهتری نسبت به فروششون و بخش بازاریابیشون داشته باشن. خوشبختانه ما شرکت‌های زیادی الان تو حوزه هوش مصنوعی داریم. این حوزه حوزه‌ای است که به شدت در حال توسعه است در دنیا و تو ایران هم باز به همین شکل. من خوشحالم از این که می‌بینم که ما الان شرکت‌هایی تو حوزه هوش مصنوعی داریم که بیشتر از چند صد نفر فرد دارن در داخل شرکت که دارن برنامه‌نویسی می‌کنن، دارن کار می‌کنن. ابعاد این شرکت‌ها هر روز در حال توسعه است. موضوع بسیار بکریه، تو دنیا هم بسیار بکره و ظرفیت‌های توسعه خیلی قابل توجهی داره. معاونت علمی به صورت جدی از تمام استارتاپ‌هایی که تو حوزه‌های هوش مصنوعی دارن کار می‌کنن حمایت می‌کنه، همونطور که تو یکی دو سال گذشته به صورت جدی ما وارد این فضا شدیم و این حمایت‌ها رو شروع کردیم. انشالله با توسعه در واقع این فرهنگ در داخل کشور و استفاده کسب و کارها از سرویس هایی که به خوبی میتونن از حوزه هوش مصنوعی بهره مندی داشته باشن، بتونیم روزی رو ببینیم که ما با بزرگای این حوزه تو حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی داریم رقابت میکنیم. گرچه من باز هم تاکید میکنم که ما تو بسیاری از حوزه‌های هوش مصنوعی واقعا خروجی محصولاتمون قابلیت مقایسه کامل داره با اون چیزی که دنیا داره اتفاق میفته، ولی این حوزه حوزه بسیار وسیعه.
بله، به اتفاق شنیدیم صحبت‌های دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور رو. ایران به علاوه تولید. برنامه‌ای از رادیو اقتصاد. اگه تازه به جمع شنونده های ما پیوستید، این برنامه ایران به علاوه تولید هست که میشنوید با موضوع چالش های مخابرات فرکانس بالا در کشور. برای همین داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس محمد حسن شماخی، فعال در زمینه مخابرات فرکانس بالا و هوش مصنوعی. آقای مهندس، این تکنولوژی و این شرایطی که شما دارید درش کار میکنید قبل از ورود شما چه پیشینه‌ای داشته؟ حالا ممکنه که به زمانهای خیلی دور برگردید، اما ریشه های شکلگیری مخابرات فرکانس بالا و البته ابزاری به نام هوش مصنوعی در کشور ایران چطور بوده؟
ببینید، کلا مخابرات و مخابرات فرکانس بالا در دنیا اولین پیشرفت ها و اولین چالش هاش زمان جنگ جهانی اتفاق افتاد، به خاطر تفاوت موجود در ابزارالاتی که کشورها در جنگ هاشون استفاده می کنن. همیشه سیستم‌های مخابراتی در جنگ‌ها همیشه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. بحث ارتباطات بین سربازها و نیروها گرفته تا بررسی شرایط موجود